بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب زبان قرآن هست، جلسه 41. موضوع بحثمون زبان گزاره های الهیاتی بود. درس کردیم که زبان گزاره ها و آیاتی که ناظر به خداوند و صفات اوست چه زبانی است. یکی از رویکردهایی که مطرح شده زبان تمثیل هست. زبان تمثیل عرض شد که در غرب به چه معناست، در فضای تفکرات اسلامی به چه معنا هست. در تبیین دیدگاه غربی عرض کردیم که تمثیل، اون نظریه معروفی که در باب زبان تمثیل مطرحه، زبان نظریه آکوایناس هست. آکوایناس اومده گفته ما با زبان حقیقی نمیتوانیم در مورد صفات خدا، در مورد خداوند و صفاتی سخن بگیم. اگه میخوایم بگیم خداوند وجود دارد، خدا عالم است، قادر است، این عبارات رو نمیتوانیم به معنی مورد نظر خودمون حمل کنیم. پس به چه معنا داریم این جملات رو تکرار میکنیم یا این آیات رو در کتاب مقدس مثلا میخوانیم؟ ایشون میفهمند زبان این آیات، زبان این جملات زبان تمثیله. تمثیل رو به چه معنی مطرح کرد؟ ایشون دو تمثیل مطرح کرد. گفت یک تمثیل، تمثیل نسبت یا اسناد هست، و یکی هم تمثیل تناسب. به نظر آکوایناس ما نمیتوانیم به زبان دیگری غیر از زبان تمثیل در مورد خداوند سخن بگیم. زبان تناسبش به چه معنا بود؟ تمثیل تناسب به این معنا بود که ما اگه بخوایم بگیم خداوند عالم، از ما بپرسن کلمه خدا، جمله خداوند عالم است به چه معناست، ما این را در یک تناسبی قرار میدیم. میگیم که نسبت، اگه به ما گفتن خداوند عالم است به چه معناست، ما میگیم نسبت علم خدا به خدا مانند نسبت علم انسان به انسان. در حقیقت اینو ما در یک تناسب قرار میدیم، همجور که میگیم مثلا 2/3 مساوی با x ششم. در این معادله با ضرب و تقسیم میرسیم به این که x 4، 2/3 مساوی با 4/6. 2/3 مساوی با 4/6. خب 2 رو ضرب در 6 میکنیم، 12 تقسیم بر 3 میکنیم، میشه 4. چون یه معادله سمعلوم و یک مجهول است. میگه در اینجا هم همین تناسب برقرار میکنیم، میگیم در کسر اول صورت کسر میشه علم انسان، پایینش میشه خود انسان، علم انسان و نسبتش به پایین در مخرج کسر میشه انسان. در معادله دوم صورت کسر علم خدا، صورت مخرج کسر میشه خود خدا. علم خدا برامون مجهوله، علامت سوال x در اونجا. اینجا فرض کنیم در معادله دوم صورت کسر ما میشه x، یعنی ایکس که یا مجهوله. حالا ما چطور میتونیم ایکس رو معلوم بکنیم؟ میگه مشتی که همونجا شما 2/3 رو مساوی با ایکس ششم کردید، در اینجا هم میگید علم خدا، علم انسان نسبت به انسان مساوی با ایکس نسبت به خدا. در این معادله وقتی تناسب برقرار میکنیم نتیجه اینو میگیریم که علم انسان نسبت به انسان مساوی با علم خدا نسبت به خدا. پس ایکس جوابش چی میشه؟ این علم خدا چی میشه جوابش؟ میشه علم خدا نسبت به خداوند مانند علم انسان است نسبت به انسان. یعنی خداوند علمی متناسب با وجود خودش دارد، همون گونه که انسان علمی متناسب با وجود خود دارد. این تبیین زبان تمثیل آکوایناس برای تبیین گزاره ها و آیاتی که ناظر به خدا در این سخن میگن. در اینجا در این قسمت هم باز غربی ها هم اشکال کردن و اشکال درستی مطرح کردن. گفتن که معادله در صورت درسته که سه معلوم و یک مجهول باشه، در این اما در اینجا معادله که شما برقرار کردید دو معلوم داره و دو مجهول، نه اینی که سه تا معلوم داشته باشه یک مجهول. چرا؟ باعث اینکه شما دارید میگید که علم انسان نسبت به انسان مساوی است با x نسبت به خداوند، که در اینجا x میشه علم خداوند. ایشون میگه که در اینجا فقط صورت کسر مجهول نیست که علم خدا باشه، بلکه مخرجش هم مجهوله، خود خدا مجهوله دیگه. فرض ما این استش که ما با زبان انسانی نمیتوانیم در مورد خداوند سخن بگیم، پس هم صورت کسر مجهوله و هم مخرج کسر. مثل نگویم دو سوم مساوی با ایکس ایکسوم، با این وقت ایکس ایکسوم بگیم که معلوم نیست منظور چیه دیگه، هر دوتاش مجهوله. ولذا نمی یک معادله سه معلوم و یک مجهول نیست که بتوانیم با ضرب و تقسیم به نتیجه دست پیدا کنیم. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه، فردریک فرر میگه معادله در جایی باید برقرار بشه، تناسب، که دو طرف نسبت از واقعیت هستی شناختی مشابهی داشته باشن، مثلا هر دو واقعیت ریاضی باشن، هر دو عدد باشن، یه چیزی که تناسبی بینشون باشه. اینجا یک طرفش مربوط به یه امریه که انسانه، طرف دوم معادله کلن مربوط به یک واقعیت دیگریه. وقتی اصلا کل واقعیت طرف دوم معادله فرق کرد، دیگه در این تناسب نتیجه‌ای نخواهد داشت. این هم اشکال دومشه. به همین اساس اشکالاتی که حالا اشکال اول روشن‌تره، این معادله سمجهولی که اشکال وارده که شما معادله که برقرار کردید معادله سه معلوم و یک مجهول نیست، بلکه معادله دو معلوم و دو مجهوله، ولذا ما در این معادله به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. حالا ممکن اشکال دوم پاسخ داده بشه، ولی اشکال اول قابل پاسخ دادن نیست. بر همین اساس افراد شخصیت متعدد غربی گفتن که این راه، مثل اریک ماکسا، ماسکال یا دیوید بورل، گفتن که این تمثیل ایشون راه به جایی نمیبره و ما نمیتوانیم با زمان تمثیلی که ایشون درست کرده راهی رو برای فهم آیات الهیاتی، گزاره‌های الهیاتی و جملاتی که در مورد خدا داریم سخن میگیم بیابیم. خب با توجه ما تا اینجا، پس زبان تمثیل رو از دیدگاه آکوائناس مطرح کردیم. حالا آیا ما میتوانیم با خدا با زبان حقیقی سخن بگیم یا نه، اینو بعداً مطرح میکنیم. ما در اینجا داریم راجع به زبان تمثیل حرف سخن میگیم. آیا زبان قرآن زبان تمثیل میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ خب در پاسخ باید بگیم که اولا ما وقتی میگیم زبان تمثیل، کاری که آکوائناس کرد برای حل مشکل گزاره‌های الهیاتی که کافی نبود و مشکل نتوانست حل کنه، حالا ما باید ببینیم آیا راهی ما داریم یا نداریم. ولی در باب قرآن، وقتی میخوایم راجع به قرآن بحث بکنیم که زبان تمثیل هست یا نه، اولا باید متفاوت نگاه بکنیم با تمثیلی که در غرب مطرحه. در غرب وقتی که راجع به زبان تمثیل سخن میگن، مستقیما میره سراغ دیدگاه آکوائناس. یعنی غالبا روی کرده تمثیلی یا آنالوژیکال لنگویج، زبان آنالوژی، مستقیم میره روی دیدگاه آکوائناس، همونجوری که زبان نمادین غالبا اشاره داره به دیدگاه تیلیش. ما وقتی میگیم زبان تمثیل، باید توجه داشته باشیم که معنای مورد نظر آکوائناس منظورمون نیست در زبان قرآن. تمثیلی که نسبت به قرآن به کار میره به معنی دیگری مطرح میشه. قبلا عرض کردیم که ما یه تمثیل منطقی داریم، یه تمثیل ادبی. دست کم ما حداقل میتونیم سه تا معنا برای تمثیل حالا در اینجا ذکر کنیم. یه تمثیل آکوائناسی که غربی ها مطرح کردن، یک تمثیل منطقی، یک تمثیل ادبی که در فضای ما مطرحه. البته برای اونها هم تمثیل منطقی و ادبی مطرح هست. چیزی که هست در فضای زبان قرآن، زبان کتب مقدس و زبان دین، وقتی که از زبان تمثیل سخن گفته میشه، ناظر به دیدگاه آکوائناس غالبا. و از این طرف وقتی در فضای زبان قرآن داریم از زبان تمثیل سخن میگیم، دیگه ناظر به زبان آکوائناس نیستیم، ناظر به همون تمثیل منطقی و ادبی هستیم که خودمون بهش پرداختیم و قبلا بهش اشاره شد. پس زبان تمثیل در مباحث غربی غالبا به معنی مورد نظر آکوائناسه که در راستای نحوه سخن گفتن از خدا به کار برده و دو تا تبیین داره، هیچ کدوم از دو تبیینش نه تبیین نه تمثیل نسبتش و نه تمثیل تناسبش هیچ کدومش قابل قبول نبود. اما در زبان، اما در مورد زبان قرآن میتونیم بگیم که تمثیل منطقی به معنی سیر از مشابه به مشابه که معتبر نیست، یعنی ما نمیتونیم استدلال تمثیلی بکنیم و نتیجه بگیریم، نتیجه قطعی ازش بگیریم. استدلال تمثیلی که از یک تشابه جزئی، از یک وجه شبه جزئی میان دو شی یک وجه شبه دیگری رو نتیجه بگیریم، این استدلال استدلال صحیحی نیست. اما تمثیل ادبی در قرآن استفاده شده، در قرآن از تمثیل ادبی استفاده شده، ولی تمثیل ادبی هم به این معنی نیستش که این تنها زبانیه که در قرآن به کار رفته. پس زبانی که در قرآن به کار رفته تمثیل آکوهنسی الان مطرح نیست، تمثیل منطقی مطرح نیست، بلکه تمثیل ادبی مطرحه. در قرآن تمثیل ادبی استفاده شده ولی بازم منحصر نیست زبانش به تمثیل ادبی. پس اگر ما پرسیدن آیا زبان قرآن زبان تمثیله، ما میگیم اولا باید بگیم منظور از زبان تمثیل چیه، ثانیا فقط زبان زبان تمثیل ادبی هم نیست، ولی یکی از روش‌هایی که در قرآن به کار رفته زبان تمثیل ادبی هست. چرا به کار رفته اینم مشخصه دیگه، به این دلیل که تمثیل ادبی همونجور که عرض شد کمک میکنه به این که ما بتوانیم مفاهیم معقول رو، مفاهیم مجرد رو، مفاهیم ذهنی رو آشکارتر بکنیم برای خواننده، برای شنونده، برای مخاطب. و به همین جهت خداوند از تمثیل استفاده کرده. سیوطی که در باب تمثیل هم سخن گفته تمثیل های قرآنی رو دو دسته کرده. قرآن بسیار از تمثیل ادبی استفاده کرده. سیوطی در باب تمثیل های قرآن میگه تمثیل ها دو دسته است، تمثیل های آشکار و تمثیل های پنهان و نهان. تمثیل های آشکارش اونجا یکی از کلمه مثل یا کلمه یا حرف که استفاده کرده، گفته مثلا این چیز مانند و مثل فلان هست، مثله که مثله مثلا فلان، از که استفاده کرده، از حرف که یا از واژه مثل استفاده کرده. هادن جایی که از این واژه ها استفاده کرده تمثیلش آشکاره، ولی یه سری موارد هم از تمثیلش آشکار نیست، نهانه. هر دو نوع تمثیل هم در قرآن یافت میشه. بنابراین زبان قرآن رو میتوانیم در پاره موارد زبان تمثیل بنامیم، اونم تمثیل به معنی خاص، یعنی تمثیل ادبی. و این هم کمک میکنه به فهم بهتر آیات. امام علی علیه السلام در روایتی میفهمن که خود این امثال مثلها اینا برای اهل عبرت مفید هستن، میتونن از اینها استفاده بکنن. در قرآن الحکم روایت آمده که لأهل الاعتبار تضرب الامثال، امثال برای اهل اعتبار، اهل عبرت زده میشه که اونها از اینها عبرت بگیرن، درس بگیرن. بنظر تمثیل در بحث در جایگاه در تعلیم تربیت نقش ویژه‌ای داره، اثرگذاره، به هدایت میانجامه، به بیداری قلب میانجامه، حرکت آفرینه، فهم رو بهتر آشکار میکنه، مطلب رو بهتر بیان میکنه، جا میندازه برای مخاطب. خود قرآن هم به همین امر اشاره میفهمن که میفهمن در قرآن ناظر به همین امثال میفهمد که در سوره ابراهیم آیه 25 میفهمن و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ما این مسئله ها رو ذکر کردیم تا بلکه انشاءالله متوجه بشن، شاید تذکر پیدا بکنم، شاید متوجه مطلب بشن، هوشیار بشن. و یا در آیه یا در آیه دیگری میفرماید و تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم يتفکرون. در میفرماید لعلهم يتفکرون، یعنی ما این امثال رو بیان کردیم شاید در مورد اینها تفکر کنن. خب بنابراین تمثیل هایی که در قرآن آمده، این تمثیل ها در قرآن هست و اینم یا برای این استش که عبرت بگیرن، مردم بهتر بفهمن، تفکر بکنن، تأمل بکنن، متذکر بشون. خب آیا اینجا تمثیلی که در قرآن آمده مانع فهمه یا کمک میکنه به فهم بهتر؟ کمک میکنه به فهم بهتر. تمثیل زبانش اگر تمثیله، این سبب نمیشه که ما از معنای حقیقی دور بشیم، بلکه کمک میکنه که معنای حقیقی رو بهتر بفهمیم، بیشتر برای ما روشن بشه و جا بیفته. یکی از مستشرقین هم هست که در مورد قرآن مقاله ای نوشته، فردریک بوهل، مستشرق دانمارکی و استاد دانشگاه کوپنهاگ، که در مورد قرآن در دایره معارف اسلامی مقاله داره. ایشون در همونجا به امثالی که در قرآن هست اشاره میکنه به مثلها، و ایشون میگه که امثال قرآن غالبا یه تشبیهات ساده ای هستش که بسیار محکم بیان شده تا مطلب بهتر جا بیفته. مثال آیاتی رو مثال میزنه، مثل آیات 15 و 17 سوره رعد رو اشاره میکنه. در آیه 15 و 17 سوره رعد اگر اشاره ببینیم، اونجا میفرماید له دعوت الحق و الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كباس الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. یعنی در این آیه خداوند نشان می‌فرماید که خدا مردم رو به حق دعوت کرده، ولی اون کسانی که سراغ حق نمیان، مشرکین، اینها که پاسخ نمیگن، اینا مثل کسی هستن که دست خودشون رو به سمت آب باز میکنن تا آبی به کف دستشون بیاد، ولی هرگز آبی دریافت نخواهند کرد. الا کباست کفیه الالما، مثل کسی که کف بشد دستانش رو روی آب میبره، پن میکنه تا آبی بگیره، و ما هو بالغه، اینا چیزی گیرشون نخواهد آمد. یعنی کسانی که از حق فاصله میگیرن مثل کسیه که میخواد بره سراغ آب ولی آبی گیرش نخواهد آمد. اگر میخوای آب بنوشی باید بیای سراغ حق تا دستی که وارد کردی چیزی گیرت بیاد و شما رو تشنگی شما رو حقیقتا برطرف کنه. با این مثال قرآن داره تبیین میکنه تفاوت بهره‌گیری از راه حق رو با قرار گرفتن در مسیر باطل. یا در آیه ایشون مثالی که اشاره میکنه به همین، هم آیه 17 سوره رعد رو هم باز اشاره میکنه که قرآن میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا. این در این آیه شریفه خداوند باز مثال زده برای کسانی که در مسیر حق هستن و یا کسانی که در مسیر باطل هستن، و تبیین کرده که از کسانی که در مسیر حق هستن، در مسیر باطل هستن، اینا شبیه مثل کسی که در روی کفی قرار بگیره، سیلی که برای خودش یک کفی رو حمل میکنه و یه دهی به همین کفها خلاصه اکتفا میکنن. با تشبیه کردن متاع دنیا به تکیه کردن به کفهای روی آب، ایش مثال میزنه به این آیات که و یه آیات دیگری. بعدشون باز میگه که بعضی از این امثال از مثالهایی که گرفته شده از مظاهر طبیعت گرفته شدن، آموزهای بسیار عالی و اخلاقی رو در کمال سادگی ارائه میدن. این آقای مستشرق میگه اینها در کمال سادگی مطلب آموزه عالی اخلاقی رو خداوند بیان میکنه با این مثالهاش، مثل آیه 57 سوره اعراف که میفهمد والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. یعنی سرزمین پاک و پاکیزه، گیاهش خدا اونجا گیاهش به خوبی میرویه، ولی سرزمین های بدتینت و شورزار اینها غیر از گیاه ناچیز و بیارزش ازشون رویده نمیشه. یعنی اگر سرزمین پاک باشه، بلد طیب باشه، گیاهش به خوبی رشد خواهد کرد. ولی اگر سرزمین شورزار باشه، یک امر ناارزش، بیارزش و ناچیز ازش رویده خواهد شد. ولی زمین میگه اگر میخواید شما میوه و محصول ارزشمند داشته باشید، باید بلد طیب رو، باید برید سراغ بلد طیب، برید سراغ راه حق. و بعد میفهمد ما این گونه آیات رو تبیین کردیم برای قومی که شکرگزار باشند. خب اینا مثال مقایسه میکنه پیوند پیمودن راه حق را با پیمودن راه باطل. و یا آیات متعدد دیگری که برای در مقام وعده و وعید بیان شده و ایشون اشاره میکنه به این مثال ها. در هر صورت در مجموع باید بگیم که امثالی که در قرآن به کار رفته، اینها رو ما نباید به معنی ظاهریش اکتفا بکنیم، باید اینها رو توجه داشته باشیم که اصلا فلسفه‌ای که استفاده میشه از تمثیل آماده سازی ذهن برای اینکه مراد خودش رو بهتر بفهمه. و مرحوم علامه طباطبایی هم باز به همین نکته اشاره داره که بیان تمثیلی در واقع نوعی تشبیه معقول به محسوسه، مثل تشبیه کردن حق و باطل مثلا به آب و کف. حق آب، باطل کف روی آب. خب این یک روش متعارفی هست، در محاوره عقلایی به کار میره، قرآن هم به کار برده. حالا کاربرد آیه زبان تمثیل سبب میشه که ما مطالب قرآن پیچیده بشه و گنگ بشه و ما دیگه نفهمیم منظورش چی، یا به عکس کمک میکنه که مطالب پیچیده و سنگین رو بفهمیم. تمثیل کمک میکنه به فهم مطالب پیچیده، نه به پیچیده کردن مطالب ساده. به همین خاطر تمثیل بسیار مؤثر در تبیین مطلب. علاوه حتی سخنرانایی که از تمثیل استفاده میکنن مطلبشون بهتر جا میفته. از استفاده کردن از تمثیل در خداوند سبب شده، در قرآن سبب شده که حقایق انتزاعی و عقلی و غیر حسی و متعالی بسیار ملموس بشه برای مردم و برای مخاطب. لذا تمثیل نه تنها مانع فهم نمیشه، بلکه کمک میکنه به فهم بهتر. یعنی زبان تمثیلی که در قرآن از تمثیل استفاده کرده، زبان تمثیل رو، ولی نه تمثیل آکوایناسی منظور نیست، تمثیل ادبی تمثیل منطقی منظور نیست، بلکه تمثیل ادبی منظوره. تمثیل ادبی در قرآن استفاده شده و این تمثیل هم به فهم بهتر کمک کرده. برخلاف اون کسانی که وقتی میخوان یه رویکردی به زبان ارائه میدن، مثلا میگه زبان قرآن زبان نمادینه، پس پیچیده است، پس نمیتونیم بفهمیم. وقتی میگیم زبان تمثیله، ازش نتیجه گرفته نمیشه که این کتاب دیگه قابل فهم نیست. نه خیر، زبان تمثیل کمک میکنه به فهم بهتر. به عبارت دیگه وقتی ما داریم تمثیل به کار میبریم، معنی حقیقی رو بهتر میفهمیم، نه اینی که به معنی حقیقی دست پیدا نمیکنیم، باز معنی حقیقی دور میشیم، بلکه معنی حقیقی رو بهتر و آشکارتر درک میکنیم. بنابراین زبان تمثیل یکی از روشهایی که در قرآن استفاده شده و این هم کمک میکنه به فهم بهتر. و پذیرش زبان تمثیل به طور جزئی قابل قبول هست، ولی نه به معنای متعارف در، نه به معنای زبان تمثیلی آکوایناسی. انشاءالله که خداوند به ما توفیق فهم قرآن و نزدیک شدن به عمق آیات، درک اونها و تقرب به خودش رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.